أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با روایاتی بود که بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند. خاطر شریفتون هست ما تو این چند جلسه روایاتی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه 4 طائفه روایات برای حجیت خبر واحد آورده و برای اینکه استدلال به اونها از شبهه دور مصون بمونه فرمودند لازم است این روایات به عنوان روایات متواتر در نظر گرفته بشن. خب اقسام سگانه تواتر رو هم که باش آشنا شدیم، از اون طرف روشن است که به دلیل وجود اختلاف در الفاظ این روایات که سبب شده آنها را در 4 طائفه قرار بدیم، نمیتوان آنها را متواتر به تواتر لفظی قلم داد کرد. خب پس میخواییم بگیم متواتر را متواتر لفظی راه نداره، چون به هر حال در تواتر لفظی باید لفظ عیناً در همه روایات تکرار شده باشه. خب اما ببینیم تواتر معنوی چی؟ اما نسبت به تواتر معنوی، اگر مراد از تواتر معنوی عبارت از اتحاد در معنایی باشد که روایات متعدد آن را افاده می کنند، بگیم ما اتحاد در معنا باشه. داریم همچین چیزی یا نه؟ اگه یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردیم نسبت که تواتر لفظی میگن آقا در روایات تواتر لفظی نداریم، که حالا در قرآن ممکنه که، یعنی باید، ولی در روایات ما چیزی که تواتر لفظی باشه نداریم. اما تواتر معنوی چرا؟ همان گونه که در مثل حدیث ثقلین این نحوه از تواتر جاریه، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در قالب الفاظ مختلف فرموده است که دو امانت گرانبها رو در میان امت برای بعد از خودش به یادگار گذاشته. این دوتا امانت اولا هر جا هست دوتاست دیگه، جای سه تا و جای یکی نیست، یعنی اخبار متواتر اخبار متعدد دوتا رو میگن. دوتا رو هم که میگن خب یکی کتاب یکی اهل بیته. ما حالا مثلا این دوتا رو بله ممکنه تعبیرها فرق بکنه، گاهی تعبیر کرده اهل بیتی، گاهی تعبیر کرده اطرتی، گاهی تعبیر کرده اهلی، اما همش همینه، با تعبیرهای مختلف یک معنا رو همه اون روایات میرسونن. اگر مراد از تواتر معنوی این باشه و اتحاد در معنا بدون این که سعه و زیقی در معنا وجود داشته باشه، پس بدون این که سعه و زیقی در معنا باشه، این اگر مراد باشه میام خواب چنین تواتر معنوی در طوائف چارگانه روایات صادق نیست. اگر منظورتون از تواتر معنوی این باشه، خب این تواتر معنوی در روایات نیست، لذا تواتر در این قسم از روایات رو از قبیل تواتر اجمالی می دانیم که روایات فراوانی وارد شده که عادتاً تبانی بر کذب در همه اونها محاله و قطع داریم که بعضی از اونها و حداقل یکی از اونها از معصوم علیه السلام صادر شده. پس اگر تواتر لفظی که نیست، تواتر معنوی اگر به این معنا مراد باشه که اتحاد معنوی به معنای عدم سعه و زیغ در معنا، خب اینو نمیشه در این روایات مد نظر گرفت. بذار اینجا دست به دامن تواتر اجمالی میشیم. اما اگر مراد از تواتر معنوی عبارت از وجود قدر متیقنی در بین روایات متعدد مختلف باشه، همین که قدر متیقن باشه بگیم آقا اینجا تواتر معنوی، نه اتحاد معنوی به معنای عدم سعه و زیق. اگر این باشه در اینجا وقتی این روایات متعدد را مورد ملاحظه قرار می دهیم، متوجه می شویم که بین اونها قدر متیقنی وجود داره. اما حالا اون قدر متیقن چیه بهش خواهیم رسید، الان در ادامه خواهیم گفت. اگر این باشه پس بنابر چنین مبنایی میتوان گفت که طوائف چهارگانه روایات که بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند و از سوی مستدلین بهشون تمسک شده، اینا از تواتر معنوی برخوردارند. به هر حال پس بعد از طرح بحث و مقدمه و یه نزاعی که با محقق نائین داشتیم، میرسیم به اینجا که ما میخواستیم اون مشکله دور برطرف بشه. مرحوم شیخ راهکار نشون دادن، گفتن اگر میخواید مشکله دور لازم نیاد، باید اینا را از عنوان خبر واحد بودن خارج کنید، داخل در عنوان خبر متواتر کنید. میخواید خبر متواتر هم اینا چه تواتری؟ آیا لفظی، معنوی یا اجمالی؟ این خب لفظی که قطعا نیست، اگر لفظی بودن که دیگه چهار طایفه نمیشد. اما معنوی بستگی داره که مراد شما از معنوی چی باشه. اگر معنوی مرادتون اتحاد در معنا بدون سعه و زیغ باشه، نه معنوی هم نیستند، پس اونجا میریم سراغ تواتر اجمالی. ولی اگر مرادتون از تواتر معنوی وجود قدر متيقنه، اینجا قدر متيقن هست، پس اینا تواتر معنوی دارند. در نتیجه پس یا به تواتر اجمالی یا به تواتر معنوی این روایات بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند. اینجا ممکنه یک کسی با توجه به مثالی که جلسه گذشته در مقابل میرزا اینا این داشتیم بخواد بر ما ایراد بگیره که آقا ولو حالا قدر متيقن نباشه فلان، شما گفتید مؤثره. میگیم بله، مؤثر بودن غیر از بحث ماست. اینو فقط توجه داشته باشید، توجه به این نکته لازم است که در پاسخ از احتمالی که در کلام محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه بود و آن این که اگر قدر متيقنی در بین نباشد، روایات متعدد هرچقدر فراوان هم باشند تأثیری نخواهند داشت، ما در قالب مثالی که اومدیم گفتیم مثلا 40 تا روایت واقع شده، فرض کنید عددیش کردیم، گفتیم اگه 40 تا رو شما متواتر می‌دونید، 20 تا بر وجوب، 20 تا بر حرمت، نمی‌دونم بعد اگر علم اجمالی شد می‌فهمیم یه حکمی در اینجا هست، ولو قدر متيقن در بین نبود دیگه، چون 20 تاش بر وجوب بود، 20 تاش بر حرمت. اونجا ما در قالب مثالی در صدد بودیم که مؤثر بودن علم اجمالی را حتی در صورتی که قدر متيقنی در بین نیست به اثبات برسانیم، به این صورت که با قطع نظر از علم اجمالی یادتونه، گفتیم چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکردیم دیگه، براءت جاری میشد در همون مثال دیروز. ولی با فرض وجود علم اجمالی موضوع برای قاعده اشتغال فراهم می شد. و علم به وجود تکلیف پیدا می کردیم، بالاخره مؤثر بود، اونو می خواستیم بگیم. اما در مانحنفی اینجوری نیست که بگیم آقا قدر متقن هم نباشد نباشد، نه، در مانحنفی چون ما می خواهیم حجیت خبر واحد رو از حواسمون باشه. وقتی فکر نکنید ما دیروز اینو می گفتیم، دیروزم عزیزمون بعد از کلاس پرسیدم، گفتم صرف بحثه و الا نسبت ما نحنفی باید بگیم قدر متقن هست، وگرنه ما چون حجیت خبر واحد رو میخواییم اینجا حداقلش قدر متقن رو نیاز داریم. قول اون مثال رو که در رفع شبهه آورده بودیم نخورید و به رخ ما نکشید، خودمون هم متوجه هستیم که اون در قالب مثالی بود برای رد اون احتمالی که در فرمایش محقق نائل بود. اما بریم سراغ، گفتیم پس اینجا حداقلش قدر متقن رو میخواییم. الان بحث اینه قدر متقنه از توائف چارگانه روایات قدر متقن چیه؟ کدوم خبر واحد رو این توائف چارگانه همه میتونن بگن این حجته؟ باز محقق نائین اینجا یک نکته ای داره. محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه این قدر متیقن رو خبر واحد ثقه میداند، یعنی به اعتقاد ایشان خبری که راوی آن شخصی ثقه و مورد اعتماد باشد از حجیت برخورداره. خب وقتی گفتیم شخص ثقه و مورد اعتماد، یعنی در مقام نقل خبر مورد اعتماد باشد، همین مقدار. حالا خواه مسلمان باشد یا نباشد، خواه شیعه باشد یا نباشد، خواه عادل باشد یا نباشد، اصلا هیچ کنون از اینها دیگه ملاک نیست. خبر ثقه، خبر ثقه. پس قدر متقن از نظر ایشون خبر ثقه است. عیناً خب عبارتی رو به بیانهای مختلفشون تکرار کرده، من بخونم براتون در ادامه بحثی که دیروز از عدوت و تقریرات داشتیم. امروز دو صفحه بعدش، این دفعه در همون جلد سوم صفحه 119، عبارتیشون اینه: فهمت که بلا یخفا ان اخص تلک الاخبار مضمونا. اول اومده اول منکر تواتر اجمالی شد دیگه، دیروزیاتونه ما مخالفت کردیم. ایشون در ادامه بحثش میاد میگه که انصاف اینه که اصلا هر کدوم از اینها رو جدا جدا حساب بکنیم تواتر معنوی دارن. طایفه اول خودش متواتره، طایفه دوم متواتره، طایفه سوم متواتره، طایفه چهارم متواتره. گفته ادعای التواتر، ادعای تواتر در هر کدوم از این طوائف غیر و بعیدن. خب همه که ادعای تواتر میکنید قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن رو اینجوری بیان میکنیشون، فهمت که ولا یخفا ان اخص تلک الاخبار مضمونن، از در معنا اونی که از همه خاص‌تر است، یعنی قدر متیقنه که همه او رو شاملند، کدومه؟ هو الاخبار الضاله على جواز العمل بخبر الثقه، عبارت از اون خبرهایی هستن که بر جواز عمل به خبر ثقه دلالت میکنن. پس قدر متیقن شد خبر ثقه. در مورد خبر ثقه یه ذره توضیح میده، بعد از چند ساعت میگه و علیه بنابراین بیانی که گفتیم، فخبر الثقه الذی، فخبر الثقه الذی، خبر ثقه، ثقه کیه؟ ثقه اون کسی است که الذی یتحرز عن الكذب، یتحرز عن الكذب. در مقام نقل خبر مورد اعتماد، دروغ نمیگه، یتحرز عن الكذب. این خبر بین پرانتز اونجا میگه و این لم یکن امامیان، حتی اگر شیعه هم نباشه. هو القدر المتيقن، پس خبر ثقه اون قدر متیقن و قدر جامع هست. من ادله حجیت الخبر، در بین ادله ای که بر حجیت خبر واحد دلالت کردند، بر اینجا واجد قدر متیقن شد خبر ثقه. ما در اینجا باز خطاب به محقق ناین عرضی داریم. اشکالی که بر قدر متیقن اعلامی از سوی محقق ناینی رحمت الله تعالی علیه وارده، یکی میگم آقا قدر متیقن خودتون گفتید یه اخص اخبار، خب درسته؟ پس همواره در اخذ قدر متیقن از خبرهای متعدد قاعده اینه دیگه، لازم است خبری را که مضمون آن از یک از سایر اخبار است مورد ملاحظه قرار بدهیم، و به تعبیر خودتون اخص اخبار باید باشه. شما فرمودید اخص خبر واحد ثقه است، و وقتی این روایات فراوان متعدد طوائف چارگانه رو مورد ملاحظه قرار میدیم، متوجه میشویم که در برخی از اونها قیودی که از قید ثقه، از وثاقت اخص هستند یا از یق هستند اخص شده اند. مثل این که در روایتی که به عنوان توقیع شریف وارد شده فرمودند لا عذر لأحد من مبادینا، که تشکیک فی ما ورده انسقاتنا یا فی ما یرویه انسقاتنا، این روایت میگه فی ما یرویه انسقاتنا، ببینید این روایت در کتاب وسائل، الوسائل جلد 18 باب 11 از ابواب صفات القاضی به عنوان حدیث 40 آره باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 40. خب ببینید در این روایت چی داره میگه امام، چه خبری رو میگه بهش اعتنا کنید؟ لا عذر لأحد من موالینا، برای هیچ کدوم از شیعه های ما عذری نیست در این که شک بکنه، شبهه ایجاد کنه، فی ما یرفی عنا ثقاتنا. ببینید امام علیه السلام لفظ ثقه به ضمیر متکلم مع الغیر یعنی نا اضافه شده، ثقات و نا، پس معلوم می شود که صرف ثقه بودن کفایت نمی کند، بلکه این ثقه باید انتصاب به ائمه معصومین علیهم السلام داشته باشه، یعنی امامی هم باشه، شیعه باشه، من ثقاته نه، شیعه باشه و مورد اعتماد. پس یه ذره تنگتر شد دایره، دایره تنگتر شد. یا در مقبوله عمر ابن حنظله، امام صادق علیه السلام در مقام بیان ترجیح روایت یک راوی بر روایت راوی دیگر می‌فرماید الحکم ما حکم بهی اعدلهما. خب وقتی داره میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما، در ترجیح اعدل رو رجحان بدی، معلوم میشود که در حجیت روایتی که یک راوی آن را نقل می کند، عدالت راوی معتبره. وقتی دوتا عادل اعدل، خب می دونید دیگه اسم تفصیله، کجا می گید این عدل از اون یکیه؟ اونجایی که هر دو عادل باشن دیگه. پس معلوم میشه عدالت در هر دو معتبر بوده، یکی وقتی اعدله او رو میگه ترجیح بدید در مقام نقل روایت، به روایت او اخذ کنید. نتیجه میگیم آقای محقق نائین، شما فرمودی قدر متقن ثقه بودن راوی است، منتها توجه در روایات نشونگر این است که صرف سکه بودن کافی نیست. پس قدر متیقن از خبر واحدی که مشمول توائف چارگانه روایات شده و حجت می شود عبارت است از خبر واحدی که راوی آن حالا بگید چی باشه؟ عادل که باشه همه رو دیگه شد در بر میگیره منطقه بگید ثقه امامی عادل. پس ثقه امامی عادل باشه. صرف ثقه بودن این که بگید آقا حتی اگر مسلمان هم نبوده اب نداره، حتی اگر مسلمان اگه شد شیعه هم نبوده اب نداره، مسلمان شیعه بود عادل هم نبوده اب نداره، نخیر. پس در قدر متیقن گرفتن باید به سراغ از یقه موارد و از یقه موارد اینهاست. خب با این بحث قدر متیقن را مشخص کردیم، پس روشن شد نتیجه رو یعنی خود آیون سید کردن از مجموع مباحثی که تو این چند جلسه مطرح شد که از نظر ما بله روایات بر حجیت خبر واحد فی الجمله دلالت می‌کنه. ما اینو می‌خوایم دیگه، ولو فی الجمله اونجا چیه؟ بگید فی الجمله خبر واحد ثقه امامی عادل و همین مقدار برای مستدلین به حجیت خبر واحد در مقابل کسانی که منکرند کفایت میکنه. فهم. سوالی داشتی؟ البته خب این صرف احتمالیه، اما احتمال ضعیفیه، نمیشه بهش اعتنا کرد چون متفاهم عرفی اینو خودش دید. خب امام در موارد دیگه همیز کلماتی به کار میبره، منظور از نا یعنی شیعه. خب به هر حال در آستانه ولادت با سعادت و موفور السرور وصی خاتم قرار گرفتیم. نیمه شعبان روز موعودی که انشاءالله امیدواریم مولود این روز توجهات شامل حال همه ما بشه و توفیق داشته باشیم همچنان که در مقام ادعا و زبانن خودمون رو شاگرد اون حضرت میدانیم، در مقام عمل هم به گونه ای عمل بکنیم که خودمون، خانوادمون، دوستانمون و اطرافیانمون همواره در مسیر جلب رضایت او و به دست آوردن خوشنودی او حرکت بکنیم و واقعا آنگونه که شایسته است ما رو در مقام عمل شاگرد این مکتب و پیرو این طرز فکر و خط فکر بدانند. به تعبیر دیگر امیدواریم خودشون دست ما رو بگیرند، از خداوند بخوان که عنایات الهی شامل حالمون بشه و زینت بر این مکتب باشیم. دیگران دوست و دشمن، موافق و مخالف، با دیدن حرکات ما، با دیدن گفتار ما به یاد اهل بیت بیفتند و جذب این مکتب پویای نجات کر بشند. به هر حال این ودیعه الهی امروز هم در میان ماست، امروز هم حاضر و ناظره، ولو ما به هر دلیلی که به احتمال زیاد هم بازگشتش به عدم توفیقات خود ماست، از مشاهده اون امام محرومیم. اما قاعدتاً کما این که در روایاتی که از نفوس محترمه وارد شده مخصوصاً خود حضرتش فرمودند، اینگونه نیست که پرده غیبت مانع از وصول کمالات اون حضرت به ماها و عنایات اون حضرت به ماها بشه. تشبیهات جالبیست، همیشه من لذت بردم از این تشبیه که وجود امام رو در اصل غیبت و وجود پرده غیبت بین امام و امت رو به آفتاب پشت ابر تشبیه میکنند. اون آفتاب نورافشانی خودش رو میکنه، ابر هم ممکنه جلوی رسیدن بعضی از فیوضات رو بگیره، اما مانع وصول همه فیضها نیست. گذشته از این که گاهی اصلا پشت پرده قرار گرفتن ثمرات و فوائدی داره، کما اینکه آفتاب پشت ابر در بعضی از جهات ممکن است ثمرش بیشتر از آفتابی باشد که بدون مانع بر جهان میتابد. از نظر علمی امروزه مثلا میگن آفتاب وقتی از پشت ابر بتابد بر اشیاء و موجودات، بعضی از اشیاءهای مضرش جذب ابرها میرسه و میشه و به روی کره خاکی نمیرسه، هرچی میرسه سود محضه. اینه که چه بسا اگر ماها در زمان حضور بودیم در بعضی از جمله ها و جهات، اون بهره و استفاده ای رو که الان میتونیم از وجود امام غائب بکنیم، از وجود امام حاضر نمیتونیم بکنیم. در هر حال اینا احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به مطالعه و پژوهش و تحقیق داره، احتیاج به استدعای توفیق داره. امیدوارم که با کمال بی توفیقی که داریم، مطمئنیم که دست عنایت و حمایتشون از سر ما کم و کوتاه نیست، توجهشون همیشه متوجه ماست و حتما عنایات و توجهات اونم پایشون همواره دستگیر ماست در دنیا و در عقبا. و امیدواریم انشاءالله ما هم به نحوی عمل بکنیم که این توفیقات رو روزافزون برای خودمون و برای خانواده خودمون و برای جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم جلب و جذب بکنیم و محرومیت ها هرچی کمتر و استفاده ها و بهره‌مندی ها هرچی بیشتر بشه، و انشاءالله که در این حال که راضی به رضای الهی و تسلیم مشیت الهی هستیم، خواهش و دعای ما این باشه که با همه بی‌آبرویی و بی‌جایگاهی این توفیق رو داشته باشیم که چشمان گناهکارمون به جمال منورشون نورانی بشه و انشاءالله با حضور ایشون و برطرف شدن موانع ظهورشون جهانی گلستان داشته باشیم و همه عیشمون به اون دنیا نمونه، بخشی از عیشمون رو هم در این دنیا داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.